از ایران بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم ببینم که کامنسنس یا شعور عمومی، اگر حالا شعور کلی اگر ترجمهش کنیم، مورال ولیو و تجربه به معنای خاص، نه به این که حالت عام روز دقیقه به دقیقه، اینا جایگاهشون در این رشد عقل یا هوش، حالا هر کدومشون
نه آخه نه شما شلوغش نکنید. نه ببینید عزیز، شما یه چیزایی رو با هم مخلوط میکنین که من باهاتون سر این لغات و واژه‌ها توافق ندارم. شما برای بیاید سراغش common sense یا شعور عادی، معناش یه برداشت و قضاوت کلی است که شما از موضوع‌ها و مسائل دارید، یعنی ظاهراً یه حدی از نتیجه گیری و استدلال که شما فکر میکنید یه آدمی ای توجه کنه میتونه داشته باشه، کاملا مرتبط با عامل هوش و مرتبط به مسئله دانشی که شما دارید. بنابراین شما فرضتون بر این است که یه آدمی قرار بود درباره خوردن یا نخوردن این دوا اون کامن سنس بهش میگفت که اینو نباید بخوری یا به بچهش بده، بر اینکه این خطرات و احتمالات کنارش بود و از نظر هوش و حداقل دانش است، به عقل ارتباطی نداره. این طرف. حالا دومیش چی بود که فرمودید؟
تجربه در حالت به صورت تجربه های خاص، نه اینی که دادار روز
مرسول تون از تجربه خاص یعنی
چه؟
اصلا تجربه همیشه خاصه، یعنی همیشه یه موضوع یونیک و منحصر به فرد. شما روزی که با بچه تون بگید بستنی نخور، این یک بار اتفاق میفته، ولی که بار دوم که اون میخواد بستنی بخوره بهش میگید هم شما متفاوت هم اون. بنابراین اصولا ویژگی تجربه منحصر به فرد بودنشه و من جز که نمیشه ازش قاعده و قانون ساخت، مگر اینکه در یه ویژگیایی که کنترل میشه اختلافاتی کمو نادیده بگیریم به نتیجه بخوایم برسیم. حالا تجربه خاص نمیدونم مقصودتون چیه.
اوکی، بسیار عالی. حالا همونطور که شما فرمودیم و مورال ولیو، میخوام ببینم کامن سنس مورال ولیو.
نه مورال ولیو آخه این دو تا قاطی شده. نه ببینید، مورالیتی اصول اخلاقی هن که در طول تاریخ 4 تا بودن، یکی اخیراً اضافه شد تو 100 سال اخیر. 4 تایی که بودن عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، محبت و عشق، و اون که اضافه شده حرمت و حیثیت. اینا مورالیتی هن و پرینسیپل آف مورالیتی هن، یه اصلن یه باید هن. ولیو ترجیحات یه جامعه هستن که به اون اخلاقیات مرتبط، اینا ارزشن، دار ولیو سیستم، یعنی اینا چیزایی هستن که شما ترجیح میدید. بنابراین شما مثلا علم رو به نادانی ترجیح میدید، ولی اینا به صورت مسئله مورالیتی در نمیان، یا زندگی رو به مرگ ترجیح میدید. اینا بحث بیشتر اجتماعی هستن. بنابراین مسئله ارزش یه بحث جامعه شناسیه، در حالی که مسئله مورالیتی بیشتر یه بحث اخلاقی و فلسفیه.
اوکی، بعد اگر که به این صورت در نظر بگیریم، آیا اینا به صورت اینستینکتی در
به صورت چی؟
به صورت غریزی؟
نه آخه باز ببینید، باز گفتم نه ببینید، باز شما گفتم من با شما، اصلا چیزی به اسم غریزه در انسان نیست. غریزه به معنی یه مکانیزم، یعنی اینستینکت. غریزه به معنی یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط خادم نوع متوجه هدف متناوب که برای سازگاری موجود با طبیعت هست. اصلا در انسان غریزه‌ای وجود نداره. اعمال طبیعی، این که شما نفس میکشید که بحث غریزه نیست. بحث غریزه تمایل جنسیه در حیوان که در انسان نیست، یا غریزه مادری است در حیوان که در انسان نیست. بنابراین انسان درایو داره. بنابراین شما you have a sexual drive، شما کشش های جنسی دارید، you are not sexual instinct. غریزه اگر بود که شما کارش نمیتونستید بکنید، غریزه بود که کسی نمیتونست دو سال بذارتش کنار، اون کار شدنی نیست.
اینه که غریزه بردم به خاطر اینکه در جاهایی دیدم که به صورت اینستینکت مطرح کرد، مورال اینستینکت، بعد میخواستم ببینم این برای من
اصلا اینستینکت نانسنس. نه خب ببینید عزیز، نه من نمیدونم بقیه چی کار دارم. ببینید سب کنید. ببینید تمام کار دنیای علم اینه که یک تکه از دانش رو میگیره، هر چی بتونه بیشتر تکه تکش میکنه و روی اینا نام میگذاره، اونا رو تعریف میکنه، ارتباطش رو مشخص میکنه. بنابراین شما هرگز از دهن من لغت غریزه رو نمیشنوید. علتش همین است که مگر اینکه بخوام همین بحث رو بکنم یا در خصوص حیوان باشه. علتش همین است. بنابراین وقتی بعد میره سر مورالیتی که اصلا مسئله ای نیست که ارتباط داشته باشه به جنبه فیزیکی و ارتباطی انسان. بنابراین من اصلا همچی چیزی رو، همچی تعبیر رو نمیخوام بگم نشنیده، ولی اصلا به نظر من از زبان کسی در میاد که برای خودش چیزی درست کرده. و اون وقت اون یه قصه دیگه است. یعنی من حق دارم به درخت بگم گیاه یا یا به درخت برگردم بگم سبزی. ولی ما معمولا وقتی میگیم سبزی قصدمون درخت نیست، مگر اینکه به رنگش کار داشته باشیم. سبزی برای ما یه مفهوم، یه نوع از نباتات یا گیاهانی هستن که کوچکن و به صورت خاصی حرکت میکنن. این خیلی متفاوته با درخت به عنوان سبزی. بنابراین وقتی میگیم سبزیجات که جمعش هم به این صورت بستیم، قصدمون درخت ها نیستن. ولی اگر یک کسی درش خواست تو زبون توی گفتگوش مثلا وقتی میاد به باغ شما بگه به به چه سبزیجاتی اینجا شما دارید، خب هنوز چیز عجیب و غریب نگفته، ولی شما میدونید که اون دقت لازم رو در بیان مسائل نداشت.
بعد قسمت بعدی پرسیدم اینه که اگر مرحله کمالی برای رشد عقلی هر انسانی در مقایسه با خودش نه با فرد دیگه وجود داشته باشه، آیا این کمال به معنای یه نقطه هستی از رشنال تینکینگ و ایموشنال اینتلیجنس؟
نه ببینید، نه باز همینجا عقل به دلیل اینکه یه ابزار دقیقیه، درست مثل هواپیما و اتومبیل تعریف مشخصی داره و در آدمای مختلف متفاوت نیست. البته تفاوت به عنوان اینکه
هر چیزی متفاوت هست یعنی
نیست یعنی عقل یه چیزیه که به همین جهت که تست داره و شما تکلیفتون مشخصه. عقل یه پدیده است که مراحل خاص خودشو میگذرونه، بین 18 تا 22 سالگی هم به کمال خودش میرسه، وقتی به فرمال اپریشنال استیج یا پست فرمال اپریشنال استیج میرسه و دقیقاً هم میدونیم که این از چه عهده چه کارهایی برمیاد. بنابراین یه چیزی ما به اسم رشنال مایند و تینکینگ داریم که اصلا ماهیتاً متفاوته با همه فعالیت‌های دیگر ذهن، از جمله حتی هوش. بنابراین گرچه این دو تا با هم مرتبطن اما دو گونه متفاوت عمل می‌کنن، برای اینکه ماهیت هوش به برخورد سطحی با روابط، در حالی که عقل اصلا هم با مفهوم پیچیده و پنهان کار داره، هم اصولا یه جنبه تجریدی و انتزاعی ابستراکشن داره و بنابراین دو تا کار مختلف می‌کنه. و به همین جهت که 99% مردم دنیا در طول تاریخ عقل نداشتن ولی همه هوش داشتن و الانم به نظر من 60% مردم دنیا حتما عقل ندارن، یا 20% کمیش رو دارن، یا 20% بیشترینش رو دارن، یا 10% هم کاملش رو دارن. و به همین دلیل که ما در دنیای دیگری زندگی میکنیم، برای که حداقل 10% مردم دنیا دارای اون عقل هستن که در طول تاریخ 1% مردم دنیا هم حتما نداشتن، برای که اصلا زمینش فراهم نبوده.
اون 20% مردم دنیا میشه یک مقداری توضیح بدی که چگونه؟
بدانیم که چیزایی که سبب تولید عقل میشه یا به وجود اومدن براش عقل میشه رو داشتن. و به همین جهت که شما اگر یه فرزندی داشته باشید که در یه محیط نسبتاً آرامی دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو پشت سر بذاره، درس خوب بخونه، حداقل از نظر عقل اگر بخوام عدد بدم رشدش تا 16 سالگی شما اومده، یکی دو سال زحمت بیشتر باید بکشه که خاطرش راست بشه این سیستمو درست کرده. البته آسیب خاصی هم در کودکی نباید دیده باشه، برای که انفجارات احساسی عاطفی که شما الان یه جوری بهش اشاره میکنین کاملا میتونه سیستم عقلی رو به هم بریزه، درست مثل دکتری است که بخواد مادر خودش عمل کنه. بنابراین ماجرای عقل اصلا یه پدیده دیگری است و اصولا بر اساس اصل دلیل اویدنس کار میکنه که کاملا متفاوته با همه جهان که بر اساس اصل علیت یا کازالیتی کار میکنه. ببینید تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی این است که یه گفتگو باید بر اساس تعاریف باشه تا بعدن پرسش ها مطرح بشه و به همین جهت است که من در فرصت هایی که پیدا میشه کوششی تو این زمینه دارم که تعاریف مشخص بشه که حالا آدم بدون راجع به چی حرفه. چون اصلا ببینید شما اگر یه کسی اومد پلوتون بهتون گفت من متخصص دکتر متخصص قلبم یا دندان پزشکم یا برگشت شما گفت وکیلم، اصلا چه معنی میده؟ از نظر من یه معنی میده و اون اینه که اگر شما این قسمت از دانش بشری رو 20 تیکه کردید، من 2000 تیکه کردم و اگر شما این 20 تیکتون قاطی پاتی و همه رو مخلوط با هم میکنید تو دقیق نمیدونید چی به چیه، من اون 2000 تیکه رو دقیق میدونم. و اگر گفت که یکی از بهترین استادان این رشته است، معلومه چون است که بیش از همه مردم دنیا که همه آخر کار این تیکر رو 2000 قسمت کردن، اون 2300 تا کرده و نظرش درباره مسائل یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر. تخصص همینه. یعنی روزی که کسی میگه من متخصصم، به من میگه که من این تیکه از دانش بشری رو بیش از تو خورد کردم و بیش از تو براش تعریف دقیق و نام مشخص و ارتباط معین دارم. تفاوت فقط همین. من اصلا چیز دیگه در یادم متخصص نمیبینم. و به همین جهته که در تحلیل نهایی مسئله اصلی و اساسی کلام و تعریف کلام. و باز به همین جهت است که من یه اصراری از همون آغاز که شما شروع کردید و دوستان دیگه که روی خط میان، کوشش میکنم که ما به یه توافقی درباره این واژه‌ها و مفاهیم برسیم. و باز به همین جهت است مثلا برای من خیلی تفاوت بین پرورش، تعلیم و تربیت، اینا سه تا چیز متفاوته. کاملا متفاوت ترس با استراب، کاملا متفاوت ارزش با قیمت، کاملا متفاوت جامعه با اجتماع. چون اینا لغاتی هستن که هر کدومش اصلا به دو چیز مختلف متفاوت ارتباط دارن. درست مثل این که عمه با عمو متفاوته. درست است که ممکنه یه ارتباط خاص واحدی با پدر من داشته باشن، اما زن و مرد بودنشون دو تا موضوعی است که حتما باید بهش توجه کرد. و باز به همین جهت است که ما در زبان فارسی وقتی میگیم پسر عمو، دختر خاله، پسر عمه، تقریبا روشنه. وقتی در امریکا میگن کازین، آدم همیشه باید بپرسه یعنی چی، چون لغتی که به کار بردن به دلیل اینکه مسئله فامیل اهمیت نشه لغت عام بوده. ما به دلیل اینکه مسئله فامیل اهمیت داشته اومدیم لغت درست کردیم. ببینید در زبان عربی بیش از 120 لغت برای شتر وجود داره. شتر کوچیک، شتر بزرگ، شتر چاق، شتر لاغر، شتر یکوان، شتر دوکوان، شتر مردنی، شتر زنده، شتر فرض کنید حتی عصبانی با، یعنی تمام اینا لغت داره. علت چه میناست که وقتی یه مردمی صبح تا غروب با شتر کار میکنن، کوشششون این است که لغات مختلفی به کار ببرن که این توضیح لازم نباشه بدن. یعنی وقتی شما اون لغت رو به کار میبرید تکلیف مشخصه. یعنی شما وقتی میگید بچه دبستانی، من میفهمم کلاس اول مثلا تا پنجم یا ششم. وقتی میگید دبیرستانیه، بچه‌م دبیرستانی، من میفهمم خیلی خوب پس کلاس هفتم فرض کنید تا 12. بعد گفتید نه دانشگاهی میره یا کالج میره، تکلیف مشخصه. در حالی که شما همیشه میتونید بگید میره مدرسه. وقتی بگید میره اسکول، میره مدرسه، تکلیف کار من و شما مشخص است که مدرسه میره. ولی مدرسه کجا؟ دبستانه، دبیرستانه یا دانشگاه است. و به همین جاست که وقتی که شما در یه زمینه دانایی بیشتری دارید، واژه‌های بیشتری دارید با تعاریف دقیق. تمام کوشش من اینه. و به همین جاست که غالب اوقات با دوستان ابتدا سر اون یه توافقی میکنیم، چون اگر اون نباشه ما درباره دو چیز مختلف داریم حرف میزنیم و غالب اوقات گرفتاری پیدا میشه. درست مقصود شما از پسر عمتونه، در حالی که من فکر کنم دختر خالتونه دارید میگید. با اون وقت است که با لغت کازین همینجوری میتونم گرفتار شم. در حالی که به مجردی گفتید پسر عمه یا دختر خاله، من تکلیفم روشن میشه. حداقل اولا جنسیتش معلوم میشه و بعدم نسبت که رابطه از جانب پدری یا مادری معلوم میشه. و حالا خیلی پشت سرش اطلاعات دیگری میاد، در حالی که قبلا من اون اطلاعات رو به اون شکل فرم نداشتم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سلام، یه سوال دیگه داشته باشم؟
بفرمایید.
میخواستم ببینم برای اینکه سلف موتیویشن رو مینتین کنم، حالا من لغت ها رو به انگلیسیش رو میگم، شما میخوام فارسی رو نگم که احیانا اشتباه نگم، این رو چطور میشه؟ کدوم قسمت از به کدوم قسمت ارتباط داره؟ کدوم بحث؟
آخه اصلا بحث چیز دیگه است عزیز. این که من انگیزه داشته باشم، انگیزه به دو چیز مرتبطه، یعنی یه چیز مرتبطه، اونم مسئله احتیاج و نیاز. یعنی شما روزی که نیاز، یعنی نید، مثلا اصلی نیده که انگیزه رو مشخص کنه و هدف، یعنی هدفی که دارید، گولی که شما دارید و معنی و مقصود و پرپسی که در زندگی دارید، از جانب دیگه احتیاجی که دارید بیش از هر چیزی که تعیین کننده انگیزه است. اینکه شما خود یه انگیزه ای رو در یه آدمی نگه دارید، باید نیاز اون آدم رو و هدف اون آدم رو در اون مسیر نگه دارید. بنابراین اگر دلم میخواد فرزندم درس بخونه، باید احتیاجات او رو به نوعی در ارتباط با این درس خوندن بگذارم که تو با خوندن درس میتونی یه زندگی راحتی داشته باشی، تو با خوندن درس میتونی از یه آگاهی و دانایی برخوردار باشی که جهان رو به صورت بهتری ببینی و ارتباطات بهتری داشته باشی، و در این حال سبب میشه خونه‌ای که دلت میخواد داشته باشی و وکیشنی که داشته باشی هم پیدا کنی. بنابراین من انگیزه خواندن کتاب رو یا رفتن به مدرسه و جدی گرفتن درس رو از طریق نیاز و از طریق هدف مشخص کنم، که البته خود هدفم به نوعی مرتبط به احتیاج و نیازه. نتیجتا همیشه ارزوانی بوده که احتیاج و نیاز یا نید زمینه رو فراهم میکنه اگر به درستی انسان یا دیگران باش برخورد بکنن که انگیزه و موتیویشن و علت و چرایی رفتار و یا برنامه های ما رو مشخص میکنه، و از جانب دیگه هدف ها رو، برای که این هدف ها به نوعی در مسیر ارضای نیازها در آینده هستند و یا خاطر آسوده داشتن و به یه امنیتی رسیدن که این نیازها هر زمان که بخوایم میتونه برآورده بشه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی مسئله احتیاج و نیازه. اون بیش از هر چیزی انسان رو تعریف میکنه. شما اگر به من بگید احتیاجات شما چیه، من به مقدار زیادی شما رو میشناسم، و اگر بهش اضافه کنید این احتیاجات رو چگونه میخواید برآورده کنید، من تقریبا شما رو میشناسم. بنابراین تفاوت بین آدمی که میگه من احتیاج به یک کتاب دارم، حالا تو سفری که میخوام برم، تا کسی که برمیگرده میگه که احتمالاً احتیاج به یه قرص دارم که بخوابم، یا احتیاج به این دارم که یه کسی همسفر باشه و سلام سر نره، یا یه مشروب بخورم و مثلا شوخ و شنگ بشم. شما بر اساس اینکه چه احتیاجی دارید و چگونه احتیاجاتتون رو میخواید برآورده کنید، بیش از هر چیز دیگه نشون میدید کی هستید و چی هستید و اون مایه انگیزه و یا هدف هست. من به پیام هم رسیدم، برها خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنون آقای دکتر.
تمنام. خواهش میکنم. تمنام.